أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علا في توحده ودنا في تفرده وجل في سلطانه وعظم في أركانه وأحاط بكل شيء علما وهو في مكانه وبهر جميع الخلق بقدرته وبرهانه حميدا لم يزل محمودا لا يزال ومجيدا لا يزول ومبدعا ومعيدا وكل أمر إليه يعود بارئ المسموكات وداهي المدهوات وجبار الأراضين والسماوات قدوس سبوح رب الملائكة والروح والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم السفراء المقربين حبيبنا وحبيب قلوب العالمين بالقاسم محمد
الله صل على محمد وآل محمد وأجل فرجه
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم صل وسلم على ولي أمرك القائم بالحق والعدل المنتظر بحفه بملائكتك المقربين وأيده بروح القدس يا رب العالمين. إن شاء الله که ختم خطابتون قبول باشه. اینو برای جوانتران میگم، به مردم بگین چون خطاب حقه حاجت میده، نه چون حاجت میده حقه. فرقش چیه؟ ملاک میشه، حقه. خطابه قدیر چون حقه و اینقدر پیغمبر به سفارش کرده و نشرش مایه خوشنودی و خوشحالی اهل بیت عصمت و طهارت و رضایت خداست، لذا حاجتم میده. نه اینکه چون حاجت میده پس حقه. اول مردم رو با خطابه آشنا کنید. ما در این امروز چندم مهر بود، هفتم مهر، الان 7 سال و 8 ماه و 12 روز داریم کار خطابه میکنیم. در مجموع زندگی شخصی من که 50 سال الان طلبه هستم، که همش معجزه بوده، یه بچه دهاتی، یه بچه کارگر، بدون این که در خانواده ما عالمی، روحانی، مرجعی، روزخونی باشه، حتی یک نفر، توفیقاتی که داشتم معجزه آسا بوده، ولی در این 7 سال و 8 ماه و 12 روز توفیقاتم به اندازه کل این 50 سال چندین برابر معجزه بوده، که اگه بخوام تعریف کنم اون وقت از مطالب اصلی تر میمونم. لذاست که به دوستان گفتم، به بزرگترهامون هم گزارش دادم، که ما به مردم میگیم برای رفع مشکلتون نذر خطابه کنید. و بازم تأکید میکنم به آقایان و خانمها، برای مشکلاتتون اگر نذر ختم خطابه کردین، البته ما 2 تا نذر تعریف کردیم، یکی خیلی خیلی سخته که نذر مالیه، پولیه، گفتیم اگر مشکلی داشتید نذر خطابه کنید که برای برندگان خطابه که ما جایزه کربلا میدیم چند تاشو قبول کنید. یکی که خیلی راحته، همین مجانی و مفتی و بی پوله، که ختم خطابه است. اونهایی که ختم خطابه نذر کردن یا نذر میکنن در منزلشون بخونن، که خیلی عالیه. من معتقدم یه کاری باید بکنیم که فضای خطابه در منازلمون پخش بشه و منازلمون تبرک بشه. یه اصلونه ای، صبونه ای، ساندویچی، مکدونالدی، پیتزاهاتی، هاتداگی، چیزی آماده میکنید، کوفته تبریزی، آشرشته ای آماده میکنید، یه عده‌ای رو از دوستانتون، فامیلاتون، زن و مرد دعوت میکنید، ختم خطابه میکنید. بارها و بارها شده که بسیار از نظر روحی و فکری و عصبی حالم بد بوده، شروع کردم به خطاب خوندن، یه چند صفحه‌شو که خوندم حالم عوض شده. همین الان هم شاید بگم که بهترین کاری که بعد از واجباتم بهش علاقه دارم خوندن و قرائت خطاب است. انشاءالله کسانی که نظر دارن به ما بفرمان اینجا نیت کنیم. اگه میخواستی ساندویچ نبدی، ساندویچ و پولشو بده به خطابه که برای کربلاهایی که داده میشه، دوستان من جایزه میدم برای حافظان خطابه، انشالله کمک بشه. به روح حضرت رضا علیه السلام صلوات میفرستیم. با اینکه یک ماه کامل از ماه رمضان گذشته و از فطر، هنوز مسائل فطر رو مردم مشکل دارن. بعضی ها هنوز فطریهشون رو جدا نکردن و این واجبه. حالا واجب فوری که بگیم اگر بمونه قضا داره، کفاره داره، کفاره نداره، ولی اشکال شرعی داره. کسانی که فطریه رو کنار گذاشته اند نمیتونن غیر از اون یه پول دیگه بدن. همون پولی که گذاشتن کنار به عنوان فطر در شب یا روز عید یا بعدش به عنوان این که به اصطلاح اون چی که بر ذمه شد و معاف ذمه گذاشتن کنار، همونو باید بدن. اگر کنار نگذاشتن تا یادشون افتاد، فوریه که فطریه رو جدا کنن و به فقرا برسونن. یه مسئله رو میخوام بخونم. خیلی ها میپرسن که زکات در چند چیزه. من از روی رساله فقط میخونم. خیلی ها میگن که اون وقتا شتر بوده و گاو و گوسفند بوده و کشمش و نمیدونم گندم و اینا، حالا چرا در اینا زکاته؟ در اینا هم الان هم هست، الان هم گاوه هست، هم گوسفند هست، هم شتر هست، هم خرما هست، در این هم طلا هست، هم نقره هست. اون چیزهای دیگر را بهش خمس تعلق میگیرد، یعنی یک پنجم اگر سال اضافه بیاد. خمس بعد از 12 ماه، زکات بعد از 11 ماه. زکات واجب میشود بعد از 11 ماه، اما خمس واجب میشود بعد از 12 ماه. حالا میفرمان زکات در 9 چیز واجب است: اول گندم، دوم جو، سوم خرما، چهارم کشمش، پنجم طلا، ششم نقره، هفتم شتر، هشتم گاو، نهم گوسفند. البته هر کدوم از اینها نصاب داره. نصاب یعنی چی؟ یعنی به یه مقداری که برسه باید زکات بدن. یه مسئله میپرسن که سکه، همین سکه های نیم بهار، ربع بهار، تمام بهار، پهلوی قدیم، اینا زکات داره؟ نوع مراجع تقلیدی که الان هستن در سکه های مسکوک قائل به زکات نیستن. زکات در شمش طلاست، یعنی طلا فروش هایی که سرمایه شون شمش طلاست، که این بسیار 1 کیلو، نیم کیلو، حالا چقدره که خرید و فروش به عنوان سکه نمیشه، در اونها یا طلای آب کرده، در اونها زکات هست. ولی در این سکه ها، در گردنبند و در دستواره و اینهایی که زینتی بانوان هست، در اینها زکات نیست. اگر مصرف نکنن، سال بمونه، بالاتر از شأنشون باشه، درش خمس وجود داره. متوجه شدی؟ پچه سلوات نمی فرستی؟ اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. ما یه توفیقی داشتیم، توفیق استثنایی. شما هم که 7-8 سال نیومدی، بچه ها تو حالا تازه دارم میبینم الحمدلله بزرگ شدن. شب اول جمادی الاولا ما توفیق شد یه نیم ساعتی حرم مطهر حضرت رضا بودیم. توفیق شد یهو به فکر افتادم که در جمادی الاول و جمادی الثانی در تمام کلاسام و سخنرانی های عمومیم راجع به حضرت زهرا صحبت کنم. شما نمیدونین چقدر برکت داشت. نمیدونم این فکر از کجا برای من اومد. البته اینجوری فکر میکنم که مردم راجع به حضرت زهرا کم میدونن. مردم راجع به یه مقداری برخی از ائمه خیلی کم میدونن، کلا مردم کم میدونن، برای بعضی از ائمه کمتر میدونن. ما 2 ماه شروع کردیم در مورد حضرت زهرا صحبت کردن. 53 جلسه از 10 دقیقه تا 1 ساعت شد. تو کلاس‌های خصوصی من از حضرت زهرا گفتم، توی مهمونی اگر رفته بودم، اگر روزای جمعه مردم میان خونه ما دیدار عمومی داریم، از حضرت زهرا گفتم، خیلی برکت داشت. راجع به حضرت زهرا که صحبت کردیم خیلی تشویق شدیم. بعد از جمادی الاول و جمادی الثانی که شما که روزه خون هستید چه ماهیه؟ بعد از جمادی الاول و جمادی الثانی چه ماهیه؟ رجب. رجب. رجب در دهمش حضرت جواد متولد شدن. راجع به حضرت جواد ماها هم کم میدونیم، تا چه برسه شما که از ما بهتران هستید. برای خاطر اینکه راجع به حضرت جواد کم صحبت شده و حضرت جواد جوانترین امام هستن، در 25 سالگی به شهادت رسیدن و خیلی اطلاعات ما کمه، کتاب فارسی هم درش کم داریم. ما ماه رجب رو شروع کردیم صحبت کردن درباره امام جواد علیه السلام. باور کنید نعمتهای معنوی و توفیقات برای من ریخته شد از آسمون در اثر توسل به این امام جوان و صحبت کردن درباره ایشون. 24 جلسه راجع به ایشون صحبت کردیم. در ماه شعبان راجع به امام زمان و کتاب منتخب الاثر صحبت کردیم. بهترین کتابی که راجع به امام زمان علیه السلام به عربی و به حدیث دیدم کتاب منتخب الاثر آیت الله صافی گلبایگانی است که الان هم زنده هستم. این کتاب 59 سال پیش نوشته شده، مقدمه‌شو 59 سال پیش نوشتن و خیلی کتاب فوق‌العاده‌ایه. ما تمام ماه شعبان رو درباره امام زمان صحبت می‌کنیم. ماه رمضان راجع به امام حسن مجتبی علیه السلام گفتگو کردیم، چون امام حسن در ماه رمضان متولد شدن در نیمه رمضان و راجع به امام حسن هم خیلی کتاب فارسی کمه. خود من سالها پیش یه 10 جلسه راجع به امام حسن صحبت کرده بودم. اون کتاب شده به نام حسن حسن که کتاب خوبیه برای شرایط دوستی که امام حسن فرمودن، کتاب خوبیه. ماه شوال شهادت حضرت صادق علیه السلام بود، 25 که هفته پیش همینجا جلسه داشتیم، شب جمعه داشتیم. ما راجع به حضرت صادق علیه السلام توفیق داشتیم صحبت کنیم. فکر میکنم تا حالا 20 جلسه شده، حالا دقیق الان یادم نیست، و اونام آنلاین داره پیاده میشه. تصمیم گرفتم در ماه ذوالقعده راجع به محبوب هممون در ایران و افتخار خاک کشورمون حضرت رضا علیه السلام صحبت کنم. پارسال پسران من یه همتی کردن و اون حدیث معروف امام رضا علیه السلام را در امامت و ترجمه و با مقدماتی از من چاپ کردم و اونجا رونمایی کردم. امسال هم یه کارایی کردن که حالا عرض نمی کنم که سورپرایزش ابتکارش بمانه. اسمشو من گذاشتم پیشوایی از نگاه امام رؤوف. 3-4 تا لغت داریم که مهربانی را میرسونه، رحیم یا رحمت، محب یا محبت، ود یا مودت، ولی و ولایت، صدیق و صداقت. عرب به دوست صمیمی میگه چی؟ میگه صدیق. خلیل و خلت. خلیل لقب کیه؟ حضرت ابراهیم علیه السلام. خلیل و هر کدوم از این لغت ها یه معنای خاص و دقت خاصی داره. مثلا خلیل میگن مثلا این خونه خلل و فرج داره. خلل و فرج یعنی یه راه های نفوذ داره، میشه میخ زد. سنگ خلل فرج نداره، برای اینکه نمیشه دوش میخ زد مگر اینکه با دلت سوراخ کنی. خلیل یعنی کسی که در دوست خودش یا دوستش در جان او در خلل و فرجش اثر کرده و فرو رفته، یعنی تمام جانش پر شد از محبت او. ابراهیم خلیل و رحمان، محمد رسول الله،
الله صلی الله محمد و آل محمد و عجل
حبیب الله. یکی از لغتهایی که به کار رفته لغت رعوفه، رعفت. رؤوف یعنی خیلی خیلی مهربانه، تمام وجودش مهره. یکی از زیارات امام رضا علیه السلام که در کتاب شریف بهار به نظرم 101 و 102 در کتاب بهار جلد 101 و 102 زیارتی از امام رضا علیه السلام نقل شده که لغت و لقب رؤوف رو در اونجا میگه السلام علی امام رؤوف، که ما اسم این کتابمونو گذاشتیم پیشوایی از نگاه امام رؤوف. در قرآن کریم داریم که و بالمؤمنین رؤوف رحیم، درباره خدا داریم که ان الله رؤوف بالعباد. دیگه شماها که از این برنامه‌های نرم افزاری تو قوطی‌های تو جیبتون هم می‌ریزیم که سرچ می‌کنه پیدا کنید، رؤوف در قرآن داریم، رؤوف و رحیم. حضرت رضا علیه السلام عرض کنم که دو تا ویژگی دارن که برای سایر امام‌ها پیش نیامده. یک ویژگیشون اینه که تبعید شدن به کشور ما، به ایران، به مرو، به توس. در حالی تبعید شدن که عرض کنم خدمت شما که در اون موقعی که تبعید شدن به کشور ما مثلا 51 تا 52 سالشون بوده، چون موقع شهادتشون 55 سالشون بوده، از 53 تا 55 گفتن. 3 سال تا 3.5 4 سال در ایران بودن، بعد مسمومشون کردن، شهادت پیدا کردن. این برای امامهای دیگری که تبعید بشن و در کشور دیگری باشن غیر از عراق نبوده. حضرت موسی بن جعفر علیه السلام نیمه تبعید شدن در عراق بودن، حضرت عسکری علیه السلام و امام دهم در سامرا بودن، ولی اینجوری که رسماً بخانشون اینجوری نبوده. خلیفه وقت حضرت رضا علیه السلام را به جای خودش ولیعهد قرار داد. البته این که ولیعهد قرار داد نه واقعاً دلش میخواست امام رضا علیه السلام حکومت کنه، ولی چون اینا پادشاهان خلفای بنی عباس بودن، بنی عباس اولی که اومدن برای استقرار حکومتشون نسبت به ائمه و اهل بیت خیلی اظهار محبت کردند، لذا ایشون ولیعهد قرار داد. البته ولایت عهدی امام رضا علیه السلام در احادیث ما اومده با شرایطی بود که من ولیعهد هستم اما با شرایطی. یکی از اون شرایط اینه که در حالتی که ولیعهد هستم برای عزل و نصب مقامات دولتی دخالت نمی کنم. این رو این کار کردن. البته در اون 3 سال 3.5 که حضرت رضا علیه السلام در مرو بودن خدمات فرهنگی فوق‌العاده نسبت به شیعیان در ایران انجام دادن، ضمن این که پسرشون حضرت جواد علیه السلام در مدینه بود و خیلی کودک بود، یعنی موقعی که حضرت رضا علیه السلام از دنیا رفتن حضرت جواد 7 سالشون بود که به مقام امامت رسیدن. خیلی سخت بود ولی این سختی رو تحمل کردن هم حضرت جواد هم حضرت رضا، ولی حضرت رضا علیه السلام در ایران که بودن خدمات فرهنگی فوق‌العاده ای انجام دادن. یکی از خدماتی که انجام دادن به توسط خلیفه وقت مأمون این بوده که حضرت در مقام توی دربار که بودن به عنوان ولیعهد گروه‌های مختلف از کشورها می اومدن برای دیدن خلیفه و کشور ایران و به اصطلاح خودشون کشور اسلامی. اون وقت وادار میکرد خلیفه وقت و دوروریاش که با حضرت رضا بحث کنن. این بحث ها اسمش شده چی؟ احتجاجات، دیالوگز، دیالوگ ها و گفتگوها. این احتجاجات محفوظه. یکی از جهاتی که حضرت رضا خیلی توش کار کردن مسئله تشیع و امامت و امامان بوده. کلن حضرت رضا گفتگوهایی که با دیگران راجع به امامت و امامان داشتن کم نبوده و اینها ثبت شده. آقای شیخ عزیز الله عطاردی که الان هستن، یه دانشمند نویسنده پرزحمت، پرتلاش، پرکاره، از حضرت امیرالمومنین تا امام حسن عسکری برای همه ائمه مسند نوشته که معمولاً این چند وقت امام صادق رو هم دربارشون صحبت میکردم از روی مسند ایشون بود. ایشون جزء مسندهایی که خیلی وقت پیش نوشتن مسند امام رضا علیه السلام، دو جلد حدود 600 صفحه‌ای، خیلی مطلب توش داره. ولی کلن راجع به حضرت رضا علیه السلام ما مطلب زیاد داریم، هم از حضرت رضا هم درباره حضرت رضا. امام زمان صلوات الله علیه خودشون دلشون میخواد و خداوند دلشون میخواد که ما راجع به حضرت رضا هم یه چند جلسه ای گفتگو داشته باشیم. به لطف امام زمان یه چیزی برای شما بچه ها میگم، بزرگتراتون میدونن. شما الان توسل میکنید به حضرت زهرا، میگه ای حضرت زهرا، مثلا شما پسر این دختره رو که من میخوام عاشقش شدم، مادرم مخالفه، پدرم هم مخالفه، پدر اونم مخالفه، پولم ندارم، سربازی هم نرفتم، دانشگاه هم هنوز 40 واحدش مونده، اینو به من نمیدن، چیکار کنم؟ یا حضرت زهرا، توسل میکنی به حضرت زهرا که اینو برای من درست کن. قبول میکنم. اقدام و اجراش با کیه؟ با امام زمان ارواحنا فدا. مجری امام حسن علیه السلام هستن. لذا همه شما، هر کدوم از شما دخترها پسری رو میخواهیم، البته سعی کنیم پسری رو اینجوری نخواهیم، انتخاب نشید، انتخاب داشته باشید. اگه شما دختری میخواهیم پسری بخواهیم، یا مثلا میگم یه ماشینی هست خیلی دلت میخواد این ماشین داشته باشی، یه ژیان درجه یک 2011، الان که سپتامبر چند ماهه؟ 11 نهمیه، مسیحی ها میخواستن بنام کیان، الان سپتامبر که نهمین ماهه، یواش یواش مدل ماشین های 2012 It is getting to be داره میاد. میخوای یه ماشین 2012 ژیان درجه یک متالیک، شاسی بلند، فول اتومات، یخچال اخیراً شنیدم ماشینا دارم، آشپزخونم داشته باشی خوبه. عرض کنم که میخوای از اونا داشته باشی، توسل میکنی به حضرت زهرا سلام الله علیها. در این بارها به حضرت جواد توسل میکنم، میگن حضرت امیرالمومنین خیلی زاهد بوده، اون ماشین شاسی بلند نمیده، البته اینا رو شوخی میکنه. به حضرت جواد که هم جوان بودن هم جوادن، جود و سخاوت دارن، توسل میکنه. اگر توسل کردیم، مجری کیه؟ ماشین رو کی از کمپانی به شما میده؟ امام زمان سال. خیلی هم لارجه. امام زمان خیلی لارجه. مثل ماها گدا گشنه نیست. گدا گدول و تنگ نظر و تا دوتا عرض کنم که کتیبه توی جشن آدم میچسبونه، این تنگ نظرهای مدعیان روشن فکر میگن این همه فقیر از شما جشن نیمه شعبان میگیرید و نمیدونم پارچه مینویسید میچسبونه. امام زمان خیلی لارجه، به فقرا هم کمک میکنه، اما یهو تو باش سعی کن سر و سر داشته باشی. میگه یا امام زمان به من یه جیام بده، بهت لکسوس آره میده، خیلی میگه یه دونه سکه از این سکه های قلابی که اخیراً در اومده پاسارگاد و نمیدونم کوروش رو از این کوفتا، میگه یه سکه بده. حضرت میدونی سکه 5 بهار آزادی که نمیدونم هست یا نه، پهلویاش بود، خدا لعنتش کنه، لعنتشون کنه اونهایی که نسبت به دین و نسبت به آیین بدی کردن. اما 5 بار آزادی نمیدونم هست، تو که خیلی طلا داری. اینو میده امام زمان علیه السلام. 100 میخواهی 100,000 میده. تو دلت داری به من میگه آقا سید انقدر شانتاج نکن، راستشو بگو، خودت چیزی رو از امام زمان 100 خواستی که 100,000 بده؟ یا امیر المؤمنین، تو شاهدی با تمام بی‌لیاقتی هام خیلی وقتا از حضرت امام زمان 100 خواستم 100 میلیون داده. رها نکنید امام زمان رو. حضرت رضا هم همینطوره. وقتی میریم حرم حضرت رضا متوسل شید به حضرت رضا. حضرت رضا حاجت میده، اما به کی امر میکنه؟ به پسرش امام زمان. حضرت رضا خیلی رؤوفن، خیلی مهربونن. مشکلی داری؟ چند وقت پیش روز جمعه بود، یکی از دوستان من یه آقای رو آورده بود، خیلی جنتلمن، خیلی وی آی پی، یا وی 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 آی پی یا سی آی پی، اومد معرفی کرد و چایی آوردیم. اسم شما چی؟ گفت اسمش الان یادم نیست. کجا زندگی میکنی؟ امریکا. کدوم ایالتش؟ فکر میکنم واشنگتن. گفت گفتم بچه ها تینا؟ گفت همه بچه هم اینا اونجا، ولی من به ایران یه علاقه خاصی دارم. حاج آقای حسین، یهودی هم هستم، کلینی هستم. اونا نمیگن یهودی، میگن کلینی. کلینی هستم. هیچ درآمدی هم از ایران ندارم، فقط وابستگیم به ایران این سید رضاست. امام رضا رو میگفت، میگفت چون کلیمی هم حق ندارم برم تو حرم، ولی وقتی میام ایران مستقیم سوار میشم هواپیما، از فرودگاه میرم تو صحن مقابل حرم وای میستم، میگم دوست دارم، اعتقاد بهت دارم، عرض حاجتم رو میکنم حاج آقای حسین. نشده. چیزی از امام رضا بخوام به من نداده بودش. خیلی مهربان. استادی داشتم 97 سالش بود، سال 76 مرحوم شد. گفت 7 سالم شده بود، پدرم از اول هفته در مشهد ساکن بودیم، مشهدی هستم بودن. گفت از اول هفته پدرم به من گفت آماده شو، روز جمعه میخوام ببرمت حرم، کار دارم. گفتم چش بابا جون، چی کارم داری؟ صبح جمعه، صبح اول صبح پا شدم نمازمونو خوندیم، منو بیدار کرد، بچه بودم 7 سالم، نمازمو خوندم، منو برد حمام، در حمام منو غسل داد، غسل یادم داد، غسل زیارت. بعد اومد وضو به من یاد داد، وضو گرفتم. لباس نو خریده بود، سر تا پای لباسم رو نو کرد. رفتیم حرم مطهر امام رضا علیه السلام با وضو و لباس نو وارد شدیم، از روبرو وارد شدیم. همین الان هم در اصلی که از روبرو وارد میشن، رو به حضرت، زیارت امین الله میخونن. خب خلوت بود، زن و مردم وقت مخلوط بودن تو حرم. گفت رفتیم جلو، دستشو گرفت، دو طرفشو به زری، به من گفت محمود بیا بین من و زری فاصله شو، بچسب به زری. سلام کرد و زیارت خوند، بعد گفتش که یا امام رضا، از این به بعد پسر شماست. به منم گفت از این به بعد پدر اصلیت امام رضاست، هر چی خواستی از امام رضا بگیر. 90 سالش بود، میگفت الان هم کاری که داشته باشم از همینجا از اتاقم رو میکنم به امام رضا، السلام علیک یا صامن الحجج یا علی ابن موسی رضا، بابام در 7 سالگی من رو به شما سپرده، این مشکل منه، این خواسته منه. خیلی نعمته. با یه اتوبوس میدی تا اونجا 10 تومن 20 تومن، با ماشین شخصی خودت میدی، تو راه هم استراحت میکنی، هر ساعتی بخواهی هواپیما هست، ماشین هست، قطار هست، وسیله شخصی هست. آدم وقتی میره اونجا روحیش عوض میشه. خیلی امام رضا رؤوفه،
خیلی مهربونه.
روز جمعه بود، شخصی به نام عبدالعزیز ابن مسلم تعریف میکنه، میگه اومدم مرو که برم خدمت امام رضا علیه السلام. گفتم برم مسجد جامع مرو نماز بخونم بعد برم خدمتشون. سه نفر بودیم اومدیم مسجد جامع مرو، نماز که خونده شد حلقه حلقه مردم نشسته بودن، گفتگو و دیالوگ و مناظره و احتجاج داشتن درباره امامت و امام، شخصیت امام و امامت. رفتم تو بعضی از حلقه ها نشستم، بعضی هاشو وایستادم نگاه کردم شنیدم، دیدم خیلی اختلاف دارن راجع به امامت و امام. آمدیم خدمت امام رضا علیه السلام. خدمت امام رضا علیه السلام که رسیدیم شروع کردم گزارش دادم. این امام رؤوف یا پیشوایی از نگاه امام رؤوف علیه السلام، همون حدیثه که ما ترجمه کردیم پارسال در ولادت امام رضا علیه السلام، بچه ها معرفی کردن، امسال هم انشاءالله خدا توفیقشون داده و میده یه اثر دیگری از امام رضا خواهیم داشت انشاءالله. خدمت آقا رسید، روایت اینجوری: ان عبدالعزیز ابن مسلم قال کننا مع الرضا علیه السلام به مرو فاجتمعنا فی الجامع یوم الجمعه فی بدء مقدمنا فعدارو امر الامامه و ذکرو کثرت اختلاف الناس فیها فدخلت علی سیدی علیه السلام فاعلمتو خوز الناس فیه. گفتم خیلی مردم در امامت بحث میکنن، خیلی مخالف داره، موافقم داره، مخالفم خیلی داره. فتبسم علیه السلام ثم قال، حضرت تبسمی کردند و فرمودن: یا عبدالعزیز، عبدالعزیز ابن مسلم، جهل القوم و خود او ان آرائهم، مردم جاهلن و نسبت به رأی های خودشون مورد حیله قرار گرفتن، دشمنان مکر و حیله به کار بردن و دوستان ما را و مسلمان ها رو گول زدن. ان الله لم یقبض نبیه صلی الله علیه و آله حتی اکمل له الدین، خداوند پیغمبرش را قبض روح نکرد تا دینش را کامل کرد. در خطابه قدیر الان خوندیم: انما اکمل الله عز و جل دینکم به امامته، دین شما را با امامت امیرالمؤمنین کامل کرد. و انزل علیه القرآن، قرآن بر پیغمبرش نازل کرد، فیه تبیان و کل شیء، در قرآن توضیح همه چیز است، چیزی نیست که در قرآن توضیحش نباشه. بیان فیه الحلال و الحرام و الحدود و الاحکام و جمیع ما یحتاج و الیه الناس کملن، حلال و حرام، حدود و قوانین، احکام و جمیع احتیاجات مردم رو در قرآن آورد. فقال عز و جل، خدا در قرآن فرمود: ما فرقنا فی الکتاب من شیئن، ما در قرآن چیزی را فروگذار نکردیم. سوره انعام آیه 28، ما فرطنا فی الکتاب من شیء، در کتاب قرآن چیزی رو فروگذار نکردیم، همه چی آوردیم. عبدالعزیز ابن مسلم، در قرآن همه چیز است. و انزل فی حجت الوداع الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا، امروز دین شما را برای شما کامل و نعمت را بر شما تمام کردیم. سوره مائده آیه 3. شروع میکنن به صحبت کردن. متولد چندی؟ 50. ماشاءالله ماشاءالله. در سال 66 آقایون یادشونه، پیرمردا 24 سال پیش بود، یه زمستونی خیلی باران شدید، برف شدیدی آمد، راه ها بسته شد تو تهران، سال 66. ما شب اول برف که تو شمرونات همه جا بسته شد ولادت امام رضا جشن داشتیم تو کوچه سلیمی که قبلا اسمش پارس بود، از بو علی شروع میشه تا نزدیکای میدون چیزر. سه شب داشتیم. من شروع کردم این حدیث را توضیح و تفسیر دادم. این حدیث امامت امام رضا علیه السلام در کتاب شریف اصول کافی عربی جلد 1 صفحه 198 تا 202 ادامه داره، 4 صفحه است. خیلی حدیث فوق العاده ای. ما اینو شروع کردیم توضیح دادن در سه شب. یه رندی از دوستان من مهندس بود، خدا رحمتش کنه، دو سال مرحوم شد، به من گفت این حدیث حیف در سه شب. گفتم چشم. از ولادت امام رضا علیه السلام در شرح این حدیث اون سال، سال 63 شروع کردم، سال آینده در شب ولادت امام رضا در روز کامل شد، شد 61 جلسه. من در این ماه ذوالقعده سعی میکنم یه پروپوزال و خلاصه ای از اون 60 جلسه رو تو این چند جلسه ای که داریم از این حدیث امامت امام رضا علیه السلام بگم. کیه نویسنده کتاب اصول کافی؟ شیخ کلینی. شیخ کلینی احادیث رو تیتراژ کرده، موضوعاتش رو نوشته و تیتراژ کرده. این حدیث امامت را نتونسته تیتر خاص بزنه. مثلا تیتراژ کرده اینجوری نوشته: این باب درباره علم امامان است، این باب درباره قدرت امامان است، این باب درباره غیب گویی امامان است، این باب درباره راسخان در علم بودن امامان است، این باب درباره عصمت امامان است. این حدیث رو نتونسته تیتر بزنه، اینجور تیتر زده: بابون نادرون. کلن در کتاب‌های قدیمی ها محدثین وقتی نتونستن حدیثی را تیتر بزنن و در این حال حدیث فوق‌العاده بوده، یه بابی باز کردن به نام باب النوادر. نادرها یعنی کمیابها. این حدیث رو تیتر زده. دو تا حدیث هم داریم: بابون نادرون جامعون فی فضل الامامه و صفاته. اینجوری تیتراژ کرده در کافی، خیلی فوق العاده است. علت که این همه توضیح دادم، گفتم کسانی اگر علاقمند هستند که ما این بحثو بکنیم و داشته باشیم، یه ترجمه، بالاخره ما ناقصیم دیگه، خیلی هم ناقصیم، یه ترجمه ناقصی کردیم و این 61 جلسه پیاده شده و تو اون پروسه کتاب قرار داره انشاءالله، امیدوارم خدا به زودی به ما توفیق بده که اون به اصطلاح شرحش هم در بیاد. انشاءالله ما در این چند جلسه به یک کمی توضیح مختصری، یه برداشتایی، قبضهایی از این حدیث اکتفا میکنیم. اونایی که شاگرد دارین به شاگرداتون بگین. این خلاصه عرضم بود. یه تذکرم میدم، امروز اول ماه ذوالقعده بود، یک روز گذشت، 46 روز دیگر تا قدیر باقی است. برادر عزیز، خواهر مهربان، دختر خوب من، با حجاب من، رو بگیر من، چادری من، پسر متدین من، برای 46 روز دیگر که بزرگترین اتفاق در عالم اسلام است که پیغمبر جانشین خودش رو برای 130 هزار نفر معرفی کرده، چه فکری کردی؟ چی کار میخوای بکنی؟ جشنهای شب ژانویه برای تمام مسیحی های عالم، از یه بچه تا پیرمرد 90 ساله، از یه کارگر ساده مثل من تا بزرگترین علما، اینا برنامه دارن. ژانویه براشون مهمه در تمام دنیا. پروازهای دنیا در ایام ژانویه فرق میکنه. بفرمایید ببینم در این 46 روز برای امیرالمومنین و خطاب قدیر چیکار میخوای بکنی با این موج بیدینی که تو همه جای دنیا و مملکت ما اومده. مردم دینگریز، قرآنگریز، قرآن ستیز، حقیقت ستیز هست. نمیخوای کاری بکنی؟ دخترم و پسرم، اگر میخواهی کاری بکنی که وظیفه‌مونه، من در خدمتتون و دوستانم در خدمتتون هستیم. بیا بگو کجایی، چند نفر آدم داری، من بگم چی کارا میتونی بکنی، در راه همراه تو من و همه دوستان من در کنار شما آقایان و خانم ها هستیم. یهو هم دیدین یه اتفاق خوبی افتاد برای قدیر. قدیر را در خدمت وارث قدیر جشن گرفتیم. اون دیگه بی قیمته، از نظر قیمت فوق العاده است. ولی آقایان و بانوان، به مظلومیت امیرالمومنین بیاندیشیم. همه آرامش و نون و ایمان و اعتقادی که داریم مال امیرالمومنینه. بچه هات انقدر خوب هستن، پدر مادرت انقدر خوب هستن، زمین شوهرت انقدر خوبه، نمیخوای برای امیرالمومنین یه کاری بکنیم؟ کار یعنی یه کاری بکنیم. این خطبه قدیر که یک دور اعتقاداته، یه خود بیشتر مردم بدونن برای چه ما شبای جمعه شروع کردیم ختم خطابه، به خاطر اینکه جا بیفته مردم بیشتر آشنا بشن انشاءالله. خدایا در این ماه ذوالقعده حاجیان عازم کوی یارند، زیارت خانه خدا و حرم پیغمبر و حرم ائمه بقیع. خدایا اونجا 6 معصوم را زیارت میکنن که 5 تاشون قبرشون معلومه، یکیشون پنهان حضرت زهرا. ما هم الان که حاجیان عازمند، امام رضا رو داریم و سرپرستی امام زمان علیه السلام. خدایا دلمون میخواد در قدیر به امسال برای قدیر کارهای ابتکاری، تبلیغی، فرهنگی فوق‌العاده داشته باشیم. هر کس هر کاری میتونه بکنه. امروز یه جایی روحانی رو دیدم، سلام علیک کردم، 5 دقیقه میشد با هم صحبت کنیم. گفت من روحانی کاروانم. گفتم 150 نفر 40 روز امسال، بین 34 تا 40 روز حج، بین 34 تا 40 روز 150 نفر در اختیارتن. ببین با روح اینا، با مغز اینا، با فرهنگ اینا با امیرالمومنین آشنا کن. خیلی جای کار داریم. اللهم عجل لولیک الفرج و النصر و العافیه.